رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در مجله خبری رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در تظاهرات مصر ده ها نفر کشته شدند. در دوشنبه مخالفان دولت انتخابات آینده را بررسی کردند. در اوکراین 1025 سالگرد گرفتن روسی کیف به مسیحیت را تجلیل می کنند و والی ولایت سمنگان افغانستان از سوی قصد جان به سلامت بود. تفصیل خبرها. در مناقشه‌های پس از تظاهرات عظیم طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر ده ها نفر کشته شدند. طرفداران رئیس جمهوری اسلامگرا میگویند که ماموران امنیتی به سوی آنها تیر کشاده و بیشتر از 100 نفر را کشتند. وزارت بهداشت مصر گفت تعداد قربانیان تنها 38 نفر است. محمد ابراهیم وزیر امور داخلی مصر ادعاها دایر به تیراندازی ماموران امنیتی به سوی تظاهرگران آسایشتر را رد کرد و گفت: می خواهم دیگر بار تاکید کنم که وزارت امور داخلی مصر هیچگاه به سوی هیچ مصری تیر نمی اندازد. به گفته او غالبا محمد مرسی به همان زندان برده می شود که حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین حکمش را آنجا ادا می کند. انتظار می رود خون ریزی های اخیر به سر و سامانی در مصر را بیشتر کند که بعد از برکناری مرسی از طرف ارتش در روز 3 ایول این هرج و مرج شروع شد. گروهی از رهبران احزاب مخالف تاجیکستان روز شنبه در پایتخت مسئله پیشبری نامزد یگانه به مقام رئیس جمهور را بررسی کردند. در محفل در قرارگاه حزب نهضت اسلامی حاضران نشست درباره خصلت‌های نامزد به مقام رئیس جمهور گفتگو کرده و پیشنهاد کردند که او هیچ پیوندی با منصبداران کنونی نداشته باشد، اما نام مشخصی را به حیث نامزدی یگانه احزاب مخالف در تاجیکستان ذکر نکردند. انتخابات ریاست جمهوری در کشور ماه نوامبر همین سال برگزار می‌شود و هیچ کسی از مداران شناخته از عزمی خیش برای شرکت در این کارزار سیاسی اعلام نداده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در شهر کیف امروزها 1025 سالگرد بعدین مسیحی گرویدن روسی کیف را تجلیل میکنند که بنیادگذار روسیه، بلاروس و اوکراین حاضر به حساب میرود. در این مراسم در شهر کیف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، تومیسلاف نیکولیچ از سربستان، نیکولای تیموفتی رئیس جمهوری مولدوا حضور خواهند یافت. ولادیمیر پوتین روز شنبه وارد اوکراین شد و با رئیس جمهور این کشور ویکتور یانوکوویچ ملاقات انجام میدهد. پیشوایان مسیحیان ارتدوکس تمام جهان هم در شهر کیف جمع میآیند و از جمله اسقف اعظم روسیه کریل که در مراسم های دو روزه تجلیل شرکت دارد. به خاطر تجلیل این جشن دادگاه شهر کیف روز جمعه برگزاری هر گونه تظاهرات و راهپیمایی در شهر را ممنوع کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در تونس هزاران نفر در مراسم دفن یک سیاستمدار مخالف دولت شرکت کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. محمد برهیمی را افراد مسلح روز سه‌شنبه کشتند. پیشتر از این در ماه فوریه چوکری بیلاید، یکی دیگر از همصفان مخالفین نیز در سوی قصد هلاک شد. محمد برهیمی را روز شنبه در نزد گور همین سیاستمدار دفن کردند. حکومت به رهبری اسلامگرایان معتدل تونس قتل این دو نفر را کار دست افراطگرایان اسلامی خوانده است، اما حزبی طرفدار نظام دنیوی در تونس خواستار پراکنده کردن حکومت شدند. روز شنبه ماموران پلیس تونس با استفاده از گاز اشکاور تظاهرگران طرفدار نظام دنیوی و اسلامگرایان را از نزد پارلمان پراکنده کردند. تونس بعد از سرنگون کردن رهبر خود کامش در سال 2011 مرحله سختی گذرش را پشت سر می‌کند. خورخه فرناندز دیاز وزیر امور داخلی اسپانیا گفت راننده قطاری را که از راهش خارج شد و 78 نفر را کشت احتمالاً به قتل از بی‌احتیاطی متهم خواهند کرد. فرانسیسکو گارزون 52 ساله را که از سرش جراحت برداشته بود روز شنبه از شفاخانه جواب دادند، ولی او در بازداشت است و روز یک شنبه به دادگاه احضار کرده می شود. به گفته پلیس فرانسیسکو گارزون قطار را با سرعت بیش از حد بلند رانده است که در نتیجه قطار در گردشی خطرناک از راهش خارج شده و به دیوار برخورده است. فلاکت روز چهارشنبه در نزدیکی شهر سانتیاگو د کامپاستلا رخ داد و بدترین صدمه قطار در 70 سال اخیر در اسپانیا است. و والی ولایت سمنگان افغانستان از یک سوی قصد جان به سلامت برد. ماشین خیرالله انوش هنگام حرکت به سمت محل کارش روز شنبه به بمب کناری راه برخورد است، اما او و دو محافظش تنها جراحات های سبک برداشتند. طالبان مسئولیت این بمب گذاری را بر دوش گرفتند. یک روز پیشتر این در ولایت غزنی در شرق افغانستان مرگ طلبی سواری موتورسیکل و ماموران پلیس حمله کرد، 7 نفر را کشت و از جمله فرمانده پلیس همین محل را. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می کنیم به نشانی آزادی.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر در خدمت شما هستم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش و صحبت های برنامه. احزاب مخالف تاجیکستان تا کنون نامزدی مشخصی به مقام رئیس جمهور نیافتند. مردم مصر در دو جبهه و اوج گرفتن نگرانی ها از ناامنی در سرحالی ترین کشور عربی. در ختلان چندی نفر از طرفداران پلکانی که آشوبگر محمود خدای بردیف را عفو کردند و مقامات تاجیکستان تلویزیون های دولتی را برای اغراق در ترغیب مالشان جریمه بستند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، نمایندگان احزاب عمده مخالف دولت در تاجیکستان روز شنبه در نشست در پایتخت درباره پیشبری نامزد واحد یا یگانه به مقام ریاست جمهوری صحبت کردند. این احزاب از دیرباز گفتند که میخواهند در انتخابات ماه نوامبر یک نفر را پیشبری نمایند، اما تا حال سر کدام یکی از نامزدهای مشخص به موافقه نرسیدند. اما شاید ماه آینده دیگر معلوم شود که در این کارزار مهم سیاسی تاجیکستان کیها به میدان می آیند. گنجنه گنج همکار ما در دوشنبه در نشست احزاب مخالف و جامعه مدنی حضور داشت.
گروه از راهبران اصحاب مخالف تاجیکستان در دوشنبه مسئله پیشبری نامزد یگانه به مقام رئیس جمهور را بررسی کردند. مشاوره وسیع برای آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر یک محفل مرکب از نمایندگان اصحاب سیاسی، جامعه مدنی و خبرنگاران در قرارگاه حزب نهضت اسلامی جمع آمده و سر این موضوع صحبت کردند. هنگام بحث درباره خصلت های نامزد به مقام رئیس جمهور، آنها از جمله گفتند که نامزد یگانه باید هیچ پیوندی به منصبداران قانونی نداشته باشد. رحمت الله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکرات در این نشست گفت هر کسی که نامزد واحد پیشنهاد می شود باید در برنامه انتخاباتیش قول دهد که مهلت پرزیدنتی را برای 4 و 2 دوره محدود می کند و بعضی از صلاحیت هایش را به دیگر شاخه های دولت می دهد.
پرابلم اساسی در آن می باشد که پرزیدنت امروزه کشور صلاحیت مطلق را دارد. برای همین صلاحیت مثال پریزیدنت کشور بین سروری دولت، بین رئیس حاکمیت اجرایی یعنی سروزیر و قسم صلاحیتی که نظارتی می باشد بین پارلمان تقسیم کرده شد.
محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت نامزد واحدی که پیشنهاد می شود باید به تمام نیروهای اصلاحات خواه و جامعه عهد بدهد که شرایط را برای انتخابات دموکراتی دیگر پرزیدنتی آماده می سازد.
و از همه مهمش پرزیدنتی که در این دوره انتخاب می شود دیگر حتی نامزد بودن پیدا نمی کند. این باید یکی از شرط بسیار مهم و کلیدی باشد. اگر ما واقعا این را در متنها جا کنیم و تعهد بگیریم از نامزد هر کی باشد که دیگر نامزدی خودش رو به پرزیدنتی نمیموند، او تلاش میکنه شرایط رو برای همه فراهم کنه، وگرنه با اون منتالیتی که در بعضی سیاستمداران هست باز هم تلاش میکنند که شرایط رو برای ادامه پرزیدنتی خودش شاید که آماده کند و خلاص.
در نشست مذکور همچنین نمایندگان حزب دموکراتی تاجیکستان، گروهی از نمایندگان سازمانهای غیر حکومتی و خبرنگاران هم حضور داشتند. اما صحبت در این نشست تنها دایر به خصلت های نامزد به مقام رئیس جمهور بود و طرف ها هیچ کسی را هم از بین خود یا از دایره های دیگر به حیث نامزد یگانه انتخاب نکردند. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان ماه نوامبر همین سال برگزار می شود و تاکنون هیچ یک از سیاستمداران شناخته و یا اصحاب عمده کشور از عزم قطعی خود برای شرکت در این کارزار سیاسی اعلام نکرده است. از آنجا که در کشور در گذشته داوطلبان مقام رئیس جمهوری تاجیکستان به درد سر زیاد گرفتار شدند، از این روز سیاستمداران کشور از صحبت آشکار در این باره خودداری میکنند. هرچند امام علی رحمون رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان هم چیزی درباره حضورش در انتخابات نگفته است، اما انتظار می‌رود در انجمن حزب خلق دموکراتی در ماه آگوست دیگر بار نامزدی او را با این مقام پیشنهاد کنند. قرار است در همین ماه اصحاب دیگر کشور هم انجمن‌های پیش از انتخاباتی خود را برگزار نمایند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و واقعا خود شما چگونه رئیس جمهور را میخواهید یا میخواهید کدام از سیاستمداران تاجیکستان در انتخابات آینده شرکت کنند؟ به ما نویسید تا دیگران هم بدانند در تارنامه رادیو آزادی که نشانش را میدانید azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در این فرصتی برنامه سری میزنیم به مصر، با سرحالی ترین کشور عربی که مردمش به دو جبهه تقسیم شدند. سخنگوی سازمان اسلامگرای اخوان المسلمین میگوید ماموران امنیتی در تظاهرات طرفداران این سازمان در شهر قاهره 71 نفر را کشته و بیشتر از 175 تن دیگر را زخمی کردند. تایید درست این ارقام الان ناممکن است، اما طبیبان و خبرنگاران میگویند در واقع در شفاخانه نزدیک به محل حادثه چندین جسد و زخمیان را آوردند. ماموران امنیتی مصر به سمت تظاهرگران که در نزدیکی مسجد جمع آمده بودند تیر انداختند. از این پیش در مناقشه بین طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و مخالفان او 7 نفر کشته شدند. اکثر قربانیان این حادثه از شهر اسکندریه بودند که مناقشه آنجا صورت گرفت. محمد مرسی را روز 3 آگوست در تیش مصر از مقامش برکنار کرد. حالا طرفدارانش میخوان که او را در مقامش برقرار کنند. با اوج گرفتن به سر و سامانی در مصر انتظار میرود در تیش کشور علیه سازمان اخوان المسلمین اقدام کند. وزیر امور داخلی مصر روز جمعه گفت تظاهرات یک ماه طرفداران مرسی در قاهره را به زودی از راه های قانونی خاتمه خواهد داد. عین زمان دادستان ها در شهر قاهره اعلام کردند که نقش محمد مرسی در رابطه با قضیه فرار از زندان و قتل پاسبانان و سربازان در زمان قیام های مردم مصر در سال 2011 را تحقیق میکنند. همچنین او را به جاسوسی برای سازمان حماس متهم کردند. همه این علامت است از شدت گرفتن تنش میان ارتش مصر و اسلامگرایان. ارتش مصر از مردم دعوت کرد که روز جمعه در سراسر کشور با حمایت از مبارز علیه خشونت و تروریسم راهپیمایی کنند. صدها هزار نفر بعد از این دعوت به خیابان ها ریختند. از سوی دیگر سازمان اخوان المسلمین هم طرفداران خود را به تظاهرات خواند تا علیه برکناری محمد مرسی اعتراض کنند. روز شنبه هم تنش میان طرفداران و مخالفان مرسی در شهر قاهره زیاد بود و دایر به مناقشه‌های علیحدہ گزارش می‌رسید. یکی از مخالفان مرسی که در میدان تحریر در مرکز قاهره جمع آمدند میگوید که مردم کشورش مخالف حکومت اسلامگرایان است.
من به خاطر حمایت همه شهیدان آمدم، زیرا ما اخوان المسلمین و یا تروریسم در کشورها نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم در بین مردم، در بین مسلمانان و مسیحیان وحدت باشد.
اما یک طرفداری رئیس جمهوری برکنار شده عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش را گناهکار شدت گرفتن اوضاع در مصر میخواند. به گفته او السیسی مردم را برای آن به تظاهرات دعوت کرده است که نشان میدهد از عملکرد آنها حمایت میشود. روز جمعه دادگاه مصر امر داد که محمد مرسی تا زمان خاتمه تحقیق ادعاها دایر به همکاری رئیس جمهوری سابق با حماس و دست داشتن او در قضیه فرار از زندانیان تا 15 روز دیگر در بازداشت بماند. در آن زمان محمد مرسی و چند رهبر دیگر اخوان مسلمین از زندان رها شدند. بعد از برکناری مرسی از مقامش در 3 هفته پیش در مناقشه سیاسی در مصر تا کنون 200 نفر کشته شدند. بعد از یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. در ولایت ختلان مقامات رسمی وعده دادند که به جوانانی که با دعوت محمود خدای بردیف یک پلکون کیاشوبگر علیه مقامات حکومتی شورش برداشتند جزا نمیدهند به شرطی که جنایت سنگین صادر نکرده باشند. به گفته مقامات بعضی از این گناه جوانان که از ترس به روسیه گریخته بودند برگشتند و حالا به کار و زندگی معمولی خود مشغولند. در این باره همکارمان ناصر جان مامورزاده از ولایت ختلان گزارش میدهد.
32 نفر همدست پلکونیک شورشی محمود خدای بردیف رسمان در پایگرد قانونی قرار دارند. جنرال انور تقوی مرادف سرداری رئیستی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان میگوید آنهایی که در گذشته از روی نافهمی یا جوانیشان به گروه خدای بردیف پیوسته اما اکنون به زادگاهشان برگردند اگر جنایت های سنگین نظیر آدم کشی و تخریب کاری صادر نکرده باشند از مجازات آزاد خواهند شد. پلیس میگوید که طی یک سال اخیر 17 ساکن محلی که در همدستی به محمود خدای بردیف گمانبر دانسته می شدند به تاجیکستان برگشته حالا زندگی ملکی دارند. سرداری رئیستی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در این ارتباط گفت اما جنرال تقوی مرادف افزود اگر آنهایی که در فهرست گمانبران در پیروی از محمود خدای بردیف هستند و در جنایت های سنگین متهم دانسته می شوند در صورت بازگشت هم به جوابگری جنایتی کشیده خواهند شد. حقوق عفو جنایتکاران تنها در اختیار رئیس جمهوری تاجیکستان می باشد. با ادعای کارشناسان محلی مقامات تاجیکستان تا این زمان از تجربه دعوت مردم به خلع سلاح به عفو عاملان جنایت های سنگین در سالهای جنگ شهروندی و مثل این خوب برخوردارند. تحلیلگر رستمی سفر میگوید شماره قابل ملاحظه جوانان در گذشته اشتباهاً یا زیر فشار افراد علاهیده اجباراً به گروه محمود خدای بردیف شامل شده بودند اما در صادر شوی جنایت سنگین دست ندارند. و افزود این اقدام مقامات تاجیکستان قابل دستگیری است و اگر کفالت بازگشت به خطر و زندگی آسایشته این قربانیان داده شود ده ها نفر امکان بازگشت به وطن را پیدا خواهند کرد.
هست چون که مثلا یکان خونریزی اونهایی که در زیر شبه قرار دارن از شبه برطرف می شوند و هم خود دولت تاجیکستان باور می کنند که دیگر یک تهدید خطری برای اون وجود ندارد. اختیاری برگردن از این خلق خودشون از جوابگری رها می کنند و هم شد که با این وسیله مقامات میگن معلومات ضروری برای خودشان دسترس کرده تمام.
این هم در حال است که اواخر ماه سپتامبر سال گذشته رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان از تهیه فهرست بیش از 500 تن از طرفداران سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف خبر داده بود. مسئولان پلیس ختلان گفته بودند که هدف از تهیه این رویخط تحت نظارت گرفتن پیروان و طرفداران سابق و احتمالاً فعلی سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف است که عملی ناشایم صادر نکنند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
و چون سخن درباره عدل و عدالت رفت، برنامه را با صحبت در همین باره ادامه می دهیم. دادگاه عالی آمریکا در اختیار خود نه ارتش دارد و نه پلیس، تنها از نه دادرس عبارت است، ولی با همین قدرتش بیشتر از 200 سال است که ناظر اصلی اجرای قانون اساسی ایالات متحده باقی می ماند. تا این مدت دادرسای دادگاه عالی آمریکا توانستند رئیسان جمهوری این کشور را سر از توماس جفرسون تا باراک اوباما به قول درجهشان شنانند، یعنی هر قانون یا عملکرد آنها را که فراتر از صلاحیت های کنستیتوسیونی رئیس جمهورها بوده است به اعتبار اعلان کردند. چگونه بعد دادگاه عالی آمریکا میسر شده است که چنین نهادی مستقل شود و این استقلالیتش را تاکنون نگه دارد و یا کشورهایی که حالا برای برقراری حاکمیت قانون و دادرسای مستقل دست و پا میزنند میتوانند از تجربه آمریکا بهره برند؟ براین ویتمور خبرنگار رادیو آزادی با یلنا کیگن رئیس دادگاه عالی آمریکا در این باره صحبت داشت و نخست پرسید که چگونه به آمریکا میسر شد که چنین نظامی دادگاهی مستقل داشته باشد، یا نقش بنیادگذارانش بود یا تولی آمریکا بلندی کرد.
Well, we did get lucky, but also we had some.
توله ما بلندی کرد، ولی این زمان ما افرادی داشتیم که با خیرتمندی و مهارت خود ما را تا به اینجا رسانیدند، ولی ما عالی نیستیم و مانعها در راه تأسیس دادگاهی مستقل همیشه وجود دارد و همیشه کاری زیاد باید کرد که حاکمیت قانون و نظام دادگاهی مستقل برقرار شود. در ایالات متحده حتی قبل از انقلاب عزم بسیار قوی برای استقرار نظام نظامی، دادگاهی مستقل و حاکمیت قانون وجود داشت. این بخش از میراث بود که ایالات متحده از انگلیس گرفت. در زمان انقلاب هم مسائل ساختاری زیاده بود که به تأسیس نظام دادگاهی مستقل مساعدت کرد. شاخه های قدرت تقسیم شده بود که اجازه داد دادگاه ها از شاخه های قانونگذار و اجرایه جدا ماند.
مشکلات نظام دادگاهی اکثر کشورهایی که رادیو آزادی برنامه پخش میکند یکسان است. برای نمونه در روسیه یک مسئله است که آن را دادگاه تلفنی مینامند، یعنی در قضیه های مهم یک نماینده حکومت اجرایی به دادگاه زنگ میزند و میگوید که باید حکم چگونه باشد. آیا در امریکا هم چنین بود و میتوان در چنین حالت دادگاه های مستقل ساخت؟
اگر ما این مسئله را می داشتیم، آن را سوء استفاده از قدرت و نقض معیارهای نظام می دانستند. این کاملا مخالف نظام است که بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شده و حق حکم کردن را به دادرس و دادگاه داده است. استقلالیت نظام دادگاهی همچنین از روی قدرت و میل او بها داده می شود که تا چه حد می تواند ساختارهای دیگر را با چالش بکشد و بگوید که آنها از صلاحیت های خود فراتر رفتند، آنها را به جوابگری بکشد و در برابر طلبات آنها عقب نشینی نکند.
در بسیاری از کشورها نظام دادگاهی و شاخه قانونگذاری در اصل یک جزوی حکومت اجرایی است که همه قرارها را قبول میکند. در چنین شرایط که همه قدرت در دست شاخه اجرایی است، چگونه میتوان نظام دادگاهی مستقل ساخت؟
این یکی از معماهای بزرگترین نظام دادگاهی مستقل است و بخصوص به فرهنگ تمام نظام وابسته است. یکی از رئیسان جمهور اول ما، اندرس جکسون، دادگاه ها را چندان دوست نمی داشت. او درباره یکی از حکمهای پرآوازه گفته بود: خوب دادگاه حکم کرد، پس بگذار خودش حکمش را اجرا کند. یعنی او حتی برای اجرای حکم دادگاه انگشتش را هم بالا کردن نمی خواست و در واقع میخواست تمام کار را کند که حکم دادگاه اجرا نشود و عملی گردد. و در نهایت دادگاه نه قدرت ارتش را دارد، نه قدرت مدیریت بودجه را. از این رو سوال همیشه وجود دارد که چگونه حکم دادگاه اجرا می شود. حکم آنگاه اجرا می شود و معنی می گیرد که همه مردم آن را احترام کنند و بفهمند که تنها در صورت عملی شدن حکم نظام کار می کند.
The system only works if those judgments are going to be enforced.
و در نهایت در بسیاری از کشورهایی که رادیو آزادی برنامه پخش میکند، فسادکاری به یک رسم تبدیل شده است. چگونه نظام دادگاهی میتواند با این بیماری مبارزه برد؟
وقتی که تمام جامعه پر از فساد است، برای دادرس ها با انصاف و پاک ماندن سخت می شود. مطمئن نیستم، ولی یک کشوری را می دانم که تمام حکومت فاسد است، اما نه نظام دادگاهی. نظام دادگاهی به تنهایی این مشکل را حل کرده نمی تواند. باید دست به دست گرفته مشکل را حل کنند.
صحبت بود با یلینا کیگن، رئیس دادگاه عالی آمریکا، درباره حاکمیت قانون و استقلالیت دادرس ها، چیزی که دادگاه های تاجیکستان تا حال نداشتند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ولی هر وقتی که خواستید میتونید با ما زنگ زنید. سری میزنیم به جنوبی تاجیکستان، به ناحیه فرخار. مقامات این ناحیه میگویند سعی دارند جوانان را برای کار در نهادهای حکومتی بیشتر جلب کنند، نهادهایی که تا حالا اکثرا سالمندان در آن بیشترند. مطبوعات تاجیکستان سالهای زیاد است که شکایت میکند در کشور به جوانان بی‌اعتنایی میکنند و زمام اصلا در دست نسل کلانسال است که با اصول قدیمه و کارناشایمی شوروی سابق فعالیت میبرد. مومین احمدی از کولاب گزارش میدهد.
حکومت ناحیه فرخور تلاش دارد تا بیشتر جوانان را به کارهای مسئولی حکومتی جلب سازد. قربانبای کریمف رئیس حکومت ناحیه فرخور میگوید در تجربه کاریش مشاهده کرده است که جوانان هنگام اجرای وظیفه های کاری به عملهای خویشتبربازی، آشنابازی و قدابازی دست نمیزنند. با گفته او در بخش معارف و فرهنگ ناحیه اکثرا جوانان فعالیت دارند که حالا نتیجه کارشان قابل تحسین است. او گفت غزلشاه سفرف مدیر شعبه معارف ناحیه فرخور که خود جوان است میگوید واقعا طی دو سال اخیر رئیس ناحیه با کارهای مسئول بیشتر جوانان را جلب کرده است و مشاهده می شود این عمل آبادکاری در ناحیه را بیشتر کرده است. به قول سفرف با جلب جوانان آنها ده ها محفل علمی و ادبی را احیا کردند و شعبه معارف ناحیه ماهی دو مرتبه با نیروی جوانان نشریه منبر آموزگار نشر می کنند. این نشریه هم به گفته او بیشتر زندگی خوانندگان و آموزگاران جوان را در صحیفه های خود انعکاس میکند. این هم در حالی است که رئیس ناحیه فرخور بر این عقیده است که جوانان بیشتر برای آبرو کار میکنند نه برای جمع‌آوری پول و مال. از این رو آنها در مؤسسه های زیرتابه خود هیچ گونه نزدیکانشان را به کار جلب نمیکنند. در همین حال سعید رحمان روزنامه‌نگار محلی که در مورد خویشتبرچگی مسئولین محلی تحقیقات انجام داده بود میگوید اکثر مسئولان حکومت های شهر و نواحی کلوب از حساب نزدیکان زیر دست میگیرند. با گفته او این حالت در ناحیه خوالینگ واسع و همدانی بیشتر به چشم می رسد که خویشتبران مسئولان ناحیه در حکومت محلی وظیفه دارند. قربانبای کریمف رئیس ناحیه فرخور بر این نظر است که با جلب جوانان در وظیفه های مسئول پدیده های خویشتبر بازی از میان خواهد رفت. فعلا بیش از 40% مسئولان حکومت ناحیه فرخور را جوانان تشکیل می دهند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و آیا شنیدید که برای اغراق در ترغیب مال تلویزیون را می توانند جزا بدهند؟ شاید نشنیده باشید ولی در واقع چنین هست و این کار را در تاجیکستان هم کردند. در خود شما شاید هستید هر روز در تلویزیون های کشور بعضن مال های را نشان داده آنها را به همتا و به تکرار و نیستند در جهان می نامند. بر اساس قانون چنون استفاده دادن هر گونه مال اگرچه علا صفت هم باشد ممکن نیست و جزا دارد. مقامات رسمی تاجیکستان در یک نشست خبری چند نمونه در این باره آوردند و همکاری ما در دوشنبه شور نیز این نمونه ها را به ما و شما می رساند.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در پی تفتیش تلویزیون و رادیوهای دولتی معین کرده است که برخی از مال و خدمات بدون حجت رسمی تبلیغ کرده می شوند. همدان تقویم‌رادوف رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در نشست خبری روز 25 ایول گفت که شبکه‌های تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان نیز بدون سند تصدیق کننده صفت محصولات پیوسته در برنامه‌های خود رکلام می‌کنند.
مثلا میگن که یک مواد عالی، یعنی یگانه بهترین، وقتی که رکلام می‌دهند این از در قانون استفاده چون عبارت ها، چون کلمه ها، چون توصیف ها من کرده شده است. این در قانون در برای رکلام است. برای مثلا همون شرکت یا که شخصی واقعی یا حقوقی که رکلام می دهد آیا اثبات کرده می تواند که مالی که پیشنهاد می کند در حقیقت درجه اعلی است.
همچنین تقوی مرادوف گفت تلویزیون های تاجیکستان وقتای آخر بیشتر مواد دارووار را ترغیب میکنند و خدمات مذکور تناقض آن به قانون های تاجیکستان را تفتیش خواهد کرد. خدمات ضد انحصاری به صورت عموم جهان نما، شبکه اول، تلویزیون سفینه، رادیوی جمهوری و صدای دوشنبه را برای صرف نظر از صفت محصولات رکلام کردن مواد خوردنی و دارو و دوا و رکلام بی اساس حدود 48000 سومانی جریمه بسته است. این در حالی است که در ماه اپریل سال جاری ضمن بررسی طرح قانون تلویزیون و رادیو در پارلمان تاجیکستان است بحث گرم برخاست و وکیلان با ناراضگی از فعالیت شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان سوال‌های زیادی را در میان گذاشتند. از جمله اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان از پخش زیادی رکلام‌ها و تبلیغات تجارتی اظهار نارضایت کرده بود. طلبکوف از جمله از سید علی صدیقوف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان سوال کرده بود که چرا مردم از جمله دپوتات ها برای فعالیت تلویزیون انداز می سپارند اما هر وقتی که تلویزیون تاجیک را روشن کنی فقط رکلامه دارو و رکلامه پامپرس را می بینی. در همین حال یک مسئول شعبه ترغیبات شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان که از افشای نامش خودداری کرد گفت از شرکت هایی که خواهان تبلیغ محصولات و خدماتشان هستند سرتیفیکات صفت و دیگر حجت ها طلب کرده می شوند. این در حال است که شهروندان و کارشناسان از رکلامه دلبزن و تکراری و صفت پست برنامه های تلویزیون تاجیکستان شکایت می کنند. سازمان اجتماعی خومه در یک پژوهش بازار محصولات تلویزیون تاجیکستان معلوم کرد که 68% اهالی نمایش های شبکه های داخلی را خوش ندارند و به برنامه های شبکه های ماهواره‌ای ترجیح می دهند. حالا در تاجیکستان 4 شبکه جمهوریوی، شبکه اول تلویزیون سفینه، جهان‌نما و بهارستان فعالیت می کند که همگی دولتی اند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. چند ثانیه بعد برنامه‌های جالب دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.